اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. وأرز تبريك بمحضر ولي نعمة جهان هستي مولانا بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. به مناسبت ولادت با سعادت عموی بزرگوارش حضرت علی اکبر سلام الله علیها علیه، و همچنین تبریک به محضر بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها به مناسبت ولادت عموی بزرگوارش. به سما قمر، به نبی ثمر، به فاطمه دور، به حسن جگر، به حسین پسر، چه اصالتی و نجابتی. خیلی مورد علاقه اهل البیت علیهم السلام بوده، مخصوصا که اونقدر شبیه پیغمبر گرامی اسلام بوده صلوات الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، که وقتی وارد لشکر شد شمشیرا قلاف شد. لشکر عمر سعد ملعون لعنت الله علیهم اجمعین خیال کردن پیغمبر خدا به جنگ اونها اومد. خب کلام در این بود که قائل به جواز استدلال کرده بود به این که اجتماع امر و نهی جایزه، یعنی که محاله، واقع شده در شریعت. استدلال کرده بود به عبادات مکروهه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه جواب تفصیلیش این بود که اینا رو سه قسم کرد. یک قسم عبادات مکروهی که بدل نداره، مثل صوم یوم عاشورا، نوافل مبتدعه. یک قسم عبادات مکروهی که بدل داره، مثل صلات در حمام. یک قسم عبادات مکروهی که امر به یک عنوان خورده، نهی به یک عنوان خورده، مثل صلات در مواضع تهمت. این سه قسم را هر کدامی را مفصل وارد میشه و جواب میده. اما قسم اول که بدل نداره، مرحوم آقای آخون فرمود این فعلش ملاک داره، مصلحت داره، مستحبه. ترکش که مستحبه، چون یک عنوان وجودی که ترکش که اون عنوان وجودی مصلحت داره بر ترک منطبقه. یا نه، یک عنوان وجودی که ملازم باشه، ملازم باشه با یک ارزم به حضور شما خودش مصلحت داره، اون ملازمه با این ترکه، لذا این ترک امر بهش شده به خاطر اینکه مصلحت گیر میاد، و چون مصلحت ترک بیشتره، اکثره، ترکش استحبابش بیشتره، فعلش امر نداره ولی ملاک داره، میتونه به قصد ملاک و محبوبیت بیاره. دیروز عرض کردیم که چرا مرحوم آقای آخوند استیحاش داره. خب بفرماید ترک خودش مصلحت داره. چرا میفرماید که ترک خودش مصلحت نداره، یک عنوانی وجودی او مصلحت داره که او منطبقه بر این ترکه، یا اون عنوان وجودی ملازمه با این ترکه. خب بفرما خود ترک مصلحت داره. خب اینجا توجیه کردم، مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه فرموده سر این که اینه، نفرموده که خود ترک مصلحت داره، چون اگر ترک مصلحتش بیشتر باشه و مصلحت داشته باشه، فعل میشه مرجوح، نقیض راجح مرجوحه. خب اگر ترک راج ارجحه، نقیضش که فعله میشه مرجوح، مرجوح رو نمیشه به قصد امر آورد. چیزی که خداوند سبحان دوست نداره رو نمیشه به قصد امر آورد. این توجیه را کردم که نقیض راجح ارزم به حضور شما میشه مرجوح. حالا این نمیدانم چه حرفیست که آقای حاشیخ زده، و شاید مرحوم آقای ایروانی هم رحمت الله علیه تو کلماتش باشه، چون الان صلات خودش محبوبه، مصلحت داره، ولی ترک صلات مرجوح نیست، مفسده نداره. ترک صلات مفسده نداره. صلات مثلا خمر مفسده داره، شرب خمر مفسده داره، ولی ترک شرب خمر مصلحت نداره. اینطور نیست که اگر صلات مفسده داشت، شرب خمر مفسده داشت و حرام بود، ترکش مصلحت داشته باشه. لذا بله، ایشون که اینطور نمی فرماید، ولی این حرف را آقای ایروانی و آقای صدر این اشتباه را کردن. اگه شما هم دنبال این اشتباه هستی، شما میشه سومین اشتباه. آره. و اگر عرضم به حضور شما چند نفر دیگه هم پیدا بشن، میشه هزارمین اشتباه. میرسیم ایشون. خب این مرجوح یعنی چی؟ ممکنه مرجوح در نظر حاشیه مفسده نباشه. مرجوح یعنی شارع از این فعل خوشش نمیاد، مرجوحه یعنی یک درجه مبغوضیت داره، در حرمت واضحه، در کراهت خوشش نمیاد. خب اگر خوشش نیاد نمیتونه امر بکنه، نمیتونه امر بکنه. این حرف اگر باشه، این حرف غلطه. چرا؟ به خاطر این که ترک اگر خودش مصلحت داشته باشه، این ترک صوم دو تا مصداق داره. یه مصداقش اینه که امساک نکنه بدون قصد قربت، بخوره همینطور. یک فردش اینه که امساک بکنه با قصد قربت. ممکنه امساک با قصد قربتش برای مولا مرجوح نباشه. بله، خوب دقت کنید، امساک با قصد قربت علل اطلاق این معنا نداره. شارعی که ترک صوم براش احبه و ارجحه امر بکنه مطلقا به فعل صوم، این غلطه. چون گفتیم لب به قصد قربت یعنی باید فعل از ترک بهتر باشه. خب اینجا فعل از ترک بهتر نیست. معنا نداره که عاقل حکیم امر بکنه به مرجوح بلکه مستلزم ترک راجح باشه. این درست، این غلط. این حرف فرقی نمی کنه اگر مقصود آقای حاشیه این باشه، این حرف فرقی نمی کنه که اون عنوان ملازم باشه، عنوان وجودی منطبق باشه، یه چیز دیگه باشه، فرق نمی کنه. خودش خدا رحمتش بکنه به صدد برآمده که این اشکال رو برطرف بکنه که آیا مصلحت اگر در خود ترک باشه یا در عنوان منطبق یا ملازم باشه، اینا یکیه؟ بعد جواب میده که یکی نیست، کلماتی داره فایده نداره و حل هم نکرده مشکل رو. سر این که حل نکرده عرض کردیم، اگر مقصود از مرجوح این است که مرجوح هست یعنی مفسده داره، این که غلطه. اگر مقصود اینه که نه مولا خوشش نمیاد، در این فرقی نمی کنه. مولا امر بکنه به یک فعلی که اون فعل مستلزم ترکیست، که اون ترک ملازم با یک مصلحت اقواست، خواهی معلومه که قبیحه. حالا چه برسه به اینکه منطبق باشه، اون که بدتر دیگه. لذا اینا دردی را دوا نمی کنه. من خیال میکنم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه اینه که فرموده به خاطر عنوان وجودی، این سرش اینه، این مال خصوص مثاله، نه این که عرضم به حضور شما ترک نمیتونه مصلحت داشته باشه. چون اگه ترک صوم مصلحت داشته باشه باید همیشه مصلحت داشته باشه. این که ترک صوم در امروز مصلحت داره پس این معلوم میشه یک عنوان امروز بر ترک صوم منطبقه، و الا که عنوان منطبق نباشه چه فرق میکنه بین تاسوعا و عاشورا؟ این سرش اینه که مثال را میخواست توجیه بکنه، نه این که واقعا اگر مصلحت در ترک باشه مشکل باشه. خب با آقای آخون اعلی الله مقامه اشکال شد. ترکش مصلحت نداره به اون عنوان، نه ترکش به عنوان مخالفت با بنی امیه، نه ترکش اشکال داره. که دیروز که گفتیم که چرا گفت دیروز گفتیم دیروز گفتیم ممکنه فعلش هم مصلحت داشته باشه، ترکش هم مصلحت داشته باشه، نه بدون عنوان هم ممکنه مصلحت داشته باشه، اشکال نداره. مثل شرب خمر، شرب خمر اینطوری، فعلش هم مصلحت داره، ترکش هم مفسده داره. چیز فعلش مفسده داره، ترکش هم مصلحت داره. چیز فعلش مفسده داره و فعلش هم مصلحت داره. خب عرضم به حضور شما، یک اشکالی آقای ایروانی کرده که آقای صدر ذکر کرده که این اشکال تو کلام آقای ایروانی است. آقای ایروانی منحصر به فرده، این امتیاز فقط مال آقای ایروانیه. کم گوی و گزیده گوی چون در. ایشون تعلیقش خیلی مختصر، همه تعلیقه های آقای ایروانی یک جلد نهایت و درایه نمیشه. بله نمیشه، اما پرمغز، پرمغز. حاشیه ایروانی باید تدریس بشه، باید تدریس بشه، مهمه. ایشون یک کلمه آقای صدر مربوطه این اشکال را بیان کرده، حالا دیگه آقای صدر از آقای ایروانی گرفته به ذهن خودش آمده، این را خدا میدونه. اشکالی که آقای ایروانی طرح میکنه رحمت الله علیه، میفرماید آقای آخوند اگر قرار باشه که فعل مفسده داشته باشه، مصلحت داشته باشه و ترک مصلحتش بیشتر باشه، نقیض راجح مرجوح میشه. مرجوح نه به معنای مصلحت، یعنی خوشش نمیاد مولا، لذا امر نمیتونه بکنه. به همین جهت جواب آقای آخوند غلطه، امرش صلاحیت لتقرب نه، این فعل صلاحیت لتقرب نداره. فعلی که ادنا و اضعف باشه از ترک به هر جهتی، این فعل قابلیت امر نداره، لذا فرموده جواب آقای آخون ناتمامه. خب این کلام آقای ایروانی که بعضی دیگه هم فرمودن، این کلام که آقای علم داشت، شما قضی میخواست میگیم حالا ما که تو دلت نیستیم، شما هم بعدش، البته ما وظیفه داریم حمله بر صحت بکنیم، بله اشکال نداره، چون که ما تو مکلف نیستیم به علم غیب عمل کنیم، ما باید به حسن ظاهر، به حسن ظاهر. خب بسیار خوب، پس برو توی چیز، توی سجن. آقای ایروانی عرض کردیم اگر یک جایی فعل مستلزم ترک باشه و اون ترک بدون این فعل امکان نداشته باشه، این حق با شماست، ولی اگر این ترک دو تا حسه داره، یک حسش این است که آقا شما امساک نکن، خب ترک، ترک امساک میشه امساک بدون قصد قربت. یه وقت هست نه، میگه آقا ترک بکن امساک را، اگر میخوای ترک نکنی ترک امساک را، این میخوای امساک بکنی، این حسه را موجود بکن با قصد قربت. این چه اشکال داره؟ اگه اینطوری باشه اصلا، آقا ترتب همینه دیگه، ترتب همینه، ترتب همینه، این که اشکال نداره. حالا شما بگی آقا امر ترتبی محاله، امر ترتبی محال باشه استحبابش که محال نیست، وجوب ترتبی اشکال داره، استحبابش که اشکال نداره، چون مکلف که قدرت که در استحباب شرط نیست، مخصوصا به مسلک آقای ایروانی که لب استحباب هم و محبته، طلبی در کار نیست. خب این چه اشکال داره؟ جواب آخوند پاک و پاکیزه، هیچ مشکلی نداره. یه اشکال دیگه که به آخوند کردن این است که باز آقای ایروانی رحمت الله علیه تو ذهنمه، یک اشکالی که با آقای آخوند کردن این است که آخوند فرمود ممکنه این ترک صوم یک عنوان وجودی که مصلحت داره منطبق بر این ترک صومه. خب این را اشکال کرده آقای ایروانی رحمت الله علیه که چجور عقلا ممکنه امر وجودی متحد بشه با امر عدمی، این امکان نداره، چطور ممکنه امر وجودی با امر عدمی متحد بشه؟ امر عدمی با امر وجودی چجور ممکنه متحد باشه؟ چون که وجود با عدم متحد باشه، وجود حیثیت وجودی داره، عدم که حیثیت وجودی نداره، چجور ممکنه؟ خب این حرف عرضم به حضور شما که چجوری که ممکنه متحد باشه، این نقضه، نقضش این نقض داره. یکیسی آهسته راه میره، میگیم این راه رفتن آهسته هست و این راه رفتن تون نیست، از این راه رفتن عدم تندیم انتزاع میشه، از این راه رفتن امر وجودی هم انتزاع میشه. عدم تندی با آهسته هر دو منطبق بر اینه. خب چه اشکال داره یک امر عدمی متحد باشه با یک امر وجودی؟ این معناش این نیست که این یک عدمی در خارج هست با یک وجودی در خارج هست که این عدم و وجود با هم متحدن، تا شما آقای ایروانی اشکال بکنه که عدم و وجود متحد نمیشه. این نیست آقای ایروانی. این معناش اینه که یک وجودی در خارج هست، از اون وجود عنوان عدمی هم انتزاع میشه، عنوان وجودی هم انتزاع میشه. یک کسی که روزه میگیره، این موافق بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعینه. وقتی ترک روزه میکنه، این عدم یک عنوان وجودی هم ازش انتزاع میشه که این مخالفت با بنی امیه هم هست. ترک صوم مخالفت با بنی امیه هم هست. این چه اشکال داره؟ اونی که شما میگید اون در جایی است که عدم و وجود هر دو ما به ازا داشته باشن در خارج و این عدم با وجود متحد بشن، این نمیشه. ولی یک امر عدمی یا یک امر وجودی به لحاظ یک به حساب حیثیت دیگر از او عنوان عدمی انتزاع بشه، از او عنوان وجودی انتزاع بشه، ای که عقلا اشکال نداره. خب نقضش معلوم شد، حلش هم معلوم شد. نفرمایید که آقا آخر شما حل نکردی، ادعا کردی. ببین این مطلب مهمه. اگر به نظر من حوزه علمیه، هر کسی در رشته خودش یک کنفرانسی، سمیناری، حرفایی که افراد زدن، ادعاهاش چیاست، دلیلش چیاست، این خیلی این کار 300 سال حوزه جلو میفته، 300 سال حوزه جلو میفته. طرف ادعا میکنه که آقا وجود در خارج حقیقت داره. چرا؟ لأنه منبع کل شرفی، وجود هست که اثر داره، شرافت داره. خب اون آقا میگه که ماهیت اصیله، لأنها منبع کل شرف، او را به خواه تبدیل میکن. میگه آقا به چه دلیل؟ میگه تو دلیل آوردی، تو که دلیل نیاوردی. خب تو دلیل نیاوردی، ما هم دلیل نیاوردی. خب باید بینیم وجدان کدام یکی رو میگه. استدلال این خیلی مهمه. ذهنی که منطقی بار بیاد، این ذهن طلبه. ذهن منطقی یعنی چی؟ یعنی خط کشی شده. آقا تو مدعات چیه؟ دلیلت چیه؟ این دلیلی که میاری ثابت کن، مقدماتش درست بکن، اینا باید ثابت بشه. آقای ایروانی شما یه ادعایی کردی، این ادعا غلطه، نقض داره، برهانش هم عرض کردیم. لذا اشکالی با آقای آخون وارد نیست. بله، حالا یه بحث فقهیه که اون بحث فقهی آیا صومه که
به حساب این مخالفت با بنی امیه این است که ترک صوم بکنه، یعنی ترک با قصد قربت، یا نه مخالفت با بنی امیه ولو به این جهت باشه که امساک بکنه که آقای خویی فرموده چیز به حساب این بخوره ولو بدون قصد قربت، و اگه امساک بکنه ولو بدون قصد قربت این موافق با بنی امیه. اون یه بحث فقهیه در جای خودش و بعیدم نیست که حق با آقای خویی رحمت الله علیه باشه، چون متفاهم عرفی ظاهر خطابات طرف که از نیت آدم دیروز عرض کردیم خبر نداره، او میبینه به حسب ظاهر روزه، حالا دیگه این قصدش چیه، این قصدش چیه، این را عرضم به حضور شما مثل روزه های سیاسی میشه که آقا روزه سیاسی همینه دیگه، روزه سیاسی یعنی قصد قربت نداره با خدا و پیغمبرم کاری نداره، این چون اون عنوانی که میخواد اون عنوان باید منطبق باشه. آقای خویی میفرماد عنوان مخالفت بنی امیه همین که انسان چیزی بخوره، این مخالفت با بنی امیه، موافقت با بنی امیه اینه که چیزی نخوره. بله خواستم عنوانی که برش منطبقه اینه دیگه، اون مهمه دیگه، تعلیل مهمه، حالا ما بحث فقهی نداریم، تعلیل مهمه. خب این عرضم به حضور شما که فرمایش آقای آخوند، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه یه اشکال دیگه بهش کردن، اون اشکالم آقای ایروانی تو ذهنم کرده، به نظرم آقای ایروانی 2% شاید شیخ اصفهانی، ولی نمون احتمال بیشتر آقای ایروانی. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود اگر اون عنوانی که مصلحت داره عنوان ملازم با این ترک باشه نه منطبق بر این ترک، این ترک استحبابش میشه بالعرض والمجاز، چون اونی که در واقع مستحبه چیه؟ اون عنوان ملازمه، این میشه بالعرض والمجاز. خب این حرف غلط، این حرف غلط، اشکالم کردن درستم از اشکال. اشکال این است که آقای آخوند ما یه بحث طلب داریم یه بحث علت طلب داریم. بله مصلحت مال اون امر وجودیه، اگر بگیم این مصلحت داره این میشه بالعرض والمجاز، اما طلب ممکنه مولا یک فعلی را طلب بکنه به خاطر اینکه این ملازمه با یک مصلحته، لازم نیست که طلب بخوره به همونی که مصلحت داره. خب شارع فرموده ترک صوم بکن، امر خورده به ترک صوم، طلب خورده به ترک صوم، یعنی چی این ترک صوم؟ عرضم بالعرض والمجازه، بالعرض والمجاز نیست. خب چون امر انشائی اعتباری باید ببینیم شارع این استحباب را این طلب را برای چیه جعل کرده، خب برای ترک صوم جعل کرده، ولو علت این و مصلحتش در غیر باشه. این چه حرف میزنی؟ اگر کسی بگه آقا آخوند نظرش به ارادهه، نظرش به اون طلب انشائی نیست، به ارادهه، اراده هم همینطوره. اتفاقا وقتی که مولا ببینه که یک مصلحتی در یک ملازمی هست، ممکنه بگه من اراده میکنم از تو این فعل رو، اونا نمیخواد بگه، نمیخواد اراده بکنه. حالا سر این که نمیخواد بگه نمیخواد اراده بکنه به خاطر این است که مثلا تفهیمش مشکله، یا لولا تفهیم مثلا یک قرضی داره نمیخواد بگه، چشکال داره اراده نمیخواد بکنه، اراده نمیخواد بکنه، اراده نمیخواد بکنه. الان اصلا در امور تکوینی هم میتونه بنده اراده میکنم برم مشهد، چرا؟ میگم به خاطر اینکه نمیخوام امشب در قم باشم، چرا نمیخوای در قم باشی؟ به خاطر که یک مشکلی پیش میاد. خب اگر بنده اراده بکنم برم مشهد یه اشکال داره؟ یک کسی بگه آقا پس تو اراده نه که اراده کردی بری مشهد، در واقع اراده کردی که نه من اصلا این اراده کردم. من اراده کردم دیگه، اینم منتها شما بگو که این دوتا اراده با هم دیگه متلازمه، در تکوینی و دوتا اراده هست، با اینجا هم اراده کرده اشکال نداره. مگر الان اگه اینطوری باشه، اگر اینطوری باشه آقای آخوند تمام طلبها بالعرض و المجاز میشه، افتادی توی یک چایی که دیگه تا ابد نمیتونی در بیای، تا ابد تو بهشتم باشه این چا در نمیاد، به خاطر اینکه همه عوامر به خاطر مصلحته. پس بگیم که فعل را اراده نداره، مصلحت را اراده داره. اونی که در واقع مستحبه مصلحته، فعل نیست. چه ربطی داره؟ درست خودش اتفاقا در بحث واجب غیری این اشکال را میکنه که میگه آقا واجب غیری، پس همه واجب ها میشه واجب غیری. چرا؟ چون که وجب لغرض آخر. جواب میده واجب غیری واجبی نیست که وجب لغرض آخر، واجب غیری واجبی است که وجب لواجب آخر. خب شارع اون واجب نکرده، این واجب کرده. الان یک کسی که اراده میکنه کسی را بکشه، به اون میگه آقا تیر بزن. اگر بهش بگه تیر بزن، این معناش این است که این بالعرض و المجازه؟ نه بلازم. عجیب آقای آخوند از این حرف از شما عجیبه. ای چه حرف چرا این حرف رو میزنی رحمت الله علیه؟ اینم اشکالی که بر آخوند کردن و اشکال درست. خب اینا مهم نیست، اینا اشکال های جانبی. آخوندم میفرماد دیگه ما یه اشتباهی کردیم، آخوند میفرماد داریم بحث زیاد گفتیم، باید دو خط میگفتیم. زیاد که بگی خلاصه یواش یواش املا وقتی زیاد بشه غلط هم توش پیدا میشه دیگه. دو خط بنویسی کمتر داره. اما یک جواب دوم میده آقای آخوند که این جواب دوم را مرحوم آقای ایروانی و آقای صدر میپسندن. جواب دوم این است که ما ملتزم میشیم این نهی، این امر به این که نهی از این سو که میگیم مکروهه، این نهیش ارشادی، یعنی اینا ول کن برو بقیه را بیار، اینا ول کن برو بقیه را بیار. خب آقای آخوند میفرماید که اینا ول بکن برو ترک، یعنی ارشاد بینی که ترکش را بیار. این ارشاد به اینه که ترک اکثر و ثوابنه، ارشاد به این است که ترک اکثر و ثوابنه. خب این اشکال نداره. بعد میفرماید اگر این نهی ارشادی شد و این امر ارشادی شد، امر به ترک صوم ارشادی شد، این قطعاً دیگه امرش حقیقیه، بالعرض و المجاز نیست، چون بخواد بگه ترک صوم ثوابش بیشتر. منتقا آقای صدر و آقای ایروانی اینا این جواب آخوند را یه خورده کورتاژ کردن که در اون کورتاژ مشکل پیش میاد. جواب آقای آخوند این بود که امر به ترک صوم ارشادیه، مولوی نیست، نفسی نیست، ارشاد به اینه که ثوابش بیشتر. آقای ایروانی رحمت الله علیه و آقای صدر حرفشون اینه، میفرمایند ببین شما که نمیتونید طول سال رو روزه بگیری، درسته این بدل نداره، بله صوم یوم عاشورا بدل نداره، نمیتونه شارع بفرماید که اینا ول کن بقیه افراد رو بیار، چون بدل نداره. درست حقیقتا و عقلا بدل نداره، ولی عرفانی بدل داره، چون کسی که نیست که تمام سال روزه بگیره، قاعدتا کسی تمام سال مگر نظر کرده باشه، نظرم کرده باشه، فکر نمی کنم مثلا این کسی تمام سال رو روزه بگیره غیر از دو روزه عید فطر و عید قربان، مثلا این شاید در خارج محقق نشده باشه. حتی وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین شاید نقلی من که نشنیدم که نقلی شده باشه که حضرت یک سال روزه گرفتن، یا مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت یک سال روزه گرفت. شاید این بله ماه رجب و شعبان و رمضان و اونها، ولی یک سال روزه گرفتن روایتی هم من ندیدم که تصریح بکنه که کسی که یک سال روزه بگیره اینقدر ثواب داره. بله اطلاعات شاملش میشه، ولی روایتی که یک سال روزه بگیره اینقدر ثواب داره من ندیدم، شایدم باشه ولی بعید میدونم. حالا شایدم ممکن از یک گوشه یه روایتی پیدا بشه، نمیدونم. خب اینجا میدونم، پس این شخص تمام سالی که روزه نمیگیره میگه آقایی که تو میخوای تمام سال روزه نگیری، بعضی روزا رو بخوری، اون روز عاشورا را بخور تا سوعا را بگیر، روزای دیگه را بگیر. چرا؟ چون اگه روزای دیگه را بگیری ثوابش از ثواب روز عاشورا بیشتره. ثواب روز تا سوعا اگه 60 درجه باشه، ثواب روز عاشورا 40 درجه. این نهیش نهی ارشادیه که ارشاد به اینه که این فرد را ترک بکن و بقیه افراد را بگیر. لذا این عملا مثل صلات در حمامه، صلات در حمام بدل داره واقعا حقیقتا عقلا، ولی این عرفا، چون عرفا یک کسی که عرضم به حضور شما نمیخواد تمام روزها را بگیره. خب این جواب آقای ایروانی درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقای ایروانی حالا یک کسی آمد گفت من میخوام تمام سال رو روزه بگیرم، روزه بگیرم، روزه بگیرم، نظر کردم نمیخوام روزه بگیرم. خب باید شما ملتزم بشی کسی که میخواد تمام سال رو روزه بگیره، روز عاشورا روزه بگیره بهتر از ترکشه. آره دیگه، چون شما فرمودی که این عرفن ارشاد به ای کسی که تو که همه سال رو روزه نمیگیری، بعضی روزا رو روزه میگیری، حالا که بعضی از سال رو روزه میگیری عاشورات رو روزه نگیر، بقیه روزا رو روزه بگیر. خب یک کسی آقای صدر، آقای ایروانی میگه آقا من میخوام کل سال روزه بگیرم. خب کل سال میخوای روزه بگیری، حتی روز عاشورا ثوابش بیشتره. بس خب این خلاف روایته، روایت اطلاق داره، ترک صوم عاشورا ثوابش بیشتره حتی برای کسی که تمام سال رو روزه بگیره. یعنی اگر کسی تمام سال رو روزه بگیره و روز عاشورا را ترک بکنه، اون ثوابش بیشتره از کسی که تمام سال رو روزه بگیره و روز عاشورا هم روزه بگیره. فرد نادر رو نمیگیره، فرد نادر رو نمیگیره. فرد نادر دو قسمه، فرد نادر دو قسمه. یه وقت الان اگه شما بگی آقا اگر یه کسی در صدر اسلام در مدینه خلاصه یک چاه آبی پیدا کرد، موتور بود، از پایین آب میامد، با این آب نمیشه وضو بگیره. چرا؟ چون که اطلاق فرد نادر را نمیگیره. و انتجدو ماء، این ماء نیست. این فرد نادر را نمیگیره باید افرادی باشه که ما به حساب احتمال بدیم از اذهان دور باشه و یه خصوصیتی داشته باشه، ولی اون فرد نادری که هیچ احتمالی نداره، چون مسلمه که روزه ی روز عاشورا به خاطر این امر به ترک شده، به خاطر مخالفت با بنی امیه. در این ملاک دیگه فرقی نمی کنه که تمام سال رو روزه بگیره یا تمام سال رو روزه نگیره. چه حرفی زهای صدر میزنیشون. خب لذا آخون فرموده، آخون رحمت الله علیه تا در این قسم اول تمام حرفش که این ترک پس کلمه آخوند دو تا اشکال داشت بقیهش تمام بود، که خلاصش این شد ترک صوم عنوان راجحی بر اون منطبقه یا ملازمه با عنوان راجحیه که او مصلحتش بیشتره، صوم مصلحتش کمتره، بالعرض والمجازش غلط بود. جواب دومم این بود که این امر امر ارشادی باشه که امر کرده به ترک صوم، از این ارشاد بینه که ترک صوم ثوابش بیشتره و مصلحتش بیشتره از فعل صومه. اشکالاتی که با آقای آخوند کرده بودن، چه اشکال آقای نائینی، چه اشکال آقای صدر، چه اشکال آقای ایروانی، چه اشکال خاشق، اون اشکال، این اشکال، همه اینها بلاوجه بود. خب اینا جوابی بود که اینا داده بود. آقای نائینی رحمت الله علیه از این جواب، از این عبادات مکروهه، یک جواب دیگری داده. اون جواب دیگه این است که خوب دقت کنید، شما میگید آقا صوم یوم عاشورا امر داره، فعلش هم امر داره. مرحوم آقای نائینی یک جوابی داده، قبل از این جواب یک مقدمه ای چیده. اون مقدمه این است که اگر کسی نظر بکنه نماز مستحب بیرم یا نماز واجب بیرم، اینجا این صلات منظوره دوتا وجوب یعنی اوفو به نذور و صله با همدیگه مندک میشه، تأکید میشه، وجوب مؤکد میشه. ولی اگر کسی اجیر بشه برای غیر که نماز بخونه، این وجوب نماز و وجوب اجاره اینا با هم مندک نمیشه، اینا با هم مندک نمیشه. چرا؟ چون متعلق اون وجوب صلات منظوره، متعلق اوفو به نذور و صله یک متعلقه، هر دو خورده به چهار رکعت نماز ظهر، ولی وجوب صلات و وجوب اوفو بالعقود که اجاره را وفا بکن، این دوتا متعلقه. صلات یک متعلق داره، اجاره یک متعلق داره. جایی که دوتا متعلق باشه مندک نمیشه. و ما نحن فی دوتا متعلقه از قبیل اوفو بالعقود و صله، لذا محظوری نداره. این فرمایش آقای نائینیه. تأمل بکنید ببینیم که این به کجا میرسه. آقای خدابندلو یک ذکر توسلی بکن که صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
سلام علیک یا عبد الله و علی الارواح التي حلمت فنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليكم يا افضل الفتين من نسل خير السليم من سلالة إبراهيم الخليل صلى الله عليك وعلى أبيك إزبار فيك قتل الله قوما قتلوك يا بني ما أجراه على الرحمن ولا انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك الأفهام أي بهتر تسبيل استلزمات لنها يا علي شبه رسول الله آلي يا أهلا يا علي سر تا به پا پا تا به سر تو یک سر پیغمبری اسمت علی رسمت علی تو حیدر ابن حیدری خاص با دستش ببندد پلک پرپر را نشد خواست تا با دستش ببندد پلک پرپر را نشد خواست با گریه شوید پلک دیگر را نشد روی زمان چار دست و پا رسیده بر سرش خواست زینب نشنود لبخند رشگر را نشد گفت بابایی بگو اما فقط یک باشید هر چه میکوشید گوید هر را آخر را نشد با تو انگشتش میام هر دو بال چند خواستا بیرون کشند یک تیت خنجر را نزد آخ بمیرم خودهایی استخوان از سینه بابا میرم خواست تو خانی کند هر بار خنجر را نشد خواست زینب را خواست زینب تا که در دارد حسین از را نشد خواست بابا هم تشد تا خیلی خواهد را نشد یه بار دیدم خواهر از زینب سر سراسیم بیرون اومد لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون جهت خشنگی و تعجیل در فرج آقایان زمان صلوات
الله صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین طیب الله فضل